لحظات دیگر به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
روانشناسی زرد یا روانشناسی عامه پسند به مجموعی از مفاهیم و نظریه‌های غیر علمی و شبه علمی اشاره دارد که به عنوان علم روانشناسی معرفی می شوند، اما در واقع پایه و اساس علمی ندارند. این نوع روانشناسی معمولاً راه حل‌های سریع و ساده‌ای برای مشکلات پیچیده ارائه می دهد که از دیدگاه علمی معتبر نیستند. روانشناسی زرد اغلب در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی دیده می‌شود و به دلیل جذابیت و سادگی مخاطبان زیادی را جذب می‌کند. اما این نوع روانشناسی می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است افراد را به سمت راه حل‌های نادرست و غیر مؤثر هدایت کند و سلامت روانی آنها را به خطر بیندازد. روانشناسی زرد معمولاً بر اهمیت مثبت‌اندیشی به عنوان تنها راه حل برای همه مشکلات تأکید می‌کند و احساسات منفی را نادیده می‌گیرد. روانشناسی زرد اغلب وعده‌های غیرواقعی و ساده انگارانه‌ای می‌دهد که می‌تواند منجر به ایجاد امیدهای کاذب در افراد شود. این امیدهای کاذب ممکن است باعث شود افراد به راه حل‌های نادرست و غیر مؤثر روی بیاورند. وقتی افراد به توصیه‌های روانشناسی زرد عمل می‌کنند و به نتایج مطلوب نمی‌رسند، ممکن است دچار اضطراب و استرس بیشتری شوند. این امر می تواند به تشدید مشکلات روانی و حتی ایجاد اختلالات جدید منجر شود. شیوع روانشناسی زرد می تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به روانشناسی علمی و متخصصان واقعی این حوزه شود. این امر می تواند مانع از دسترسی افراد به کمک‌های حرفه‌ای و علمی شود که واقعاً می تواند به آنها کمک نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. ممنون و سپاسگزاریم که با ما در ارتباط هستید، پیامک میدید، نظراتتون رو منتقل میکنید، انتقاد میکنید و ما با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما میتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید گرامی که امروز قراره به کمک این اساتید یه مقداری در مورد روانشناسی زرد، آثار و تبعاتش، مشکلاتی که در جامعه ایجاد میکنه و ضرورت‌هایی که باید خانواده‌ها و مردم عزیز بهش توجه بکنن، گرفتار روانشناس نماها نشند و مشکلات خودشون رو، مشکلات جزئی که بعضن دارن، با مراجعه به این روانشناس نماها بیشتر و بیشتر نکنن و مشکلات خودشون افزایش ندن. در خدمت جناب دکتر داوود نودهی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله و پژوهشگاه سبک زندگی و سلامت معنوی این دانشگاه، و همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه خاندانی، دکتر روانشناسی درمانگر و هیئت علمی دانشگاه. عرض خیلی مقدم دارم خدمت هر دو بزرگوار. چون خانم دکتر زودتر تشریف آوردن، با ایشون شروع میکنیم و یه تعریفی به نظرم از روانشناسی زرد بدیم. تفاوت روانشناسی زرد با روانشناسی علمی چی هست؟ مقدمه رو یه مقدار کوتاه‌تر بریم که انشالله به سوالات اساسی برسیم. احتمالاً شنوندگانی هم پشت خط باشن و ما مهمان تلفنی هم داشته باشیم، در حد این که شنونده ما بدونه تفاوت این دوتا چی هست، روانشناسی علمی و متخصصانه و درست با روانشناسی زرد.
به امید خدا. با اجازهتون سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من دکتر فاطمه خاندانی، روانشناس استاد دانشگاه با 15 سال سابقه تجربه در حوزه کار با کودکان و خانواده، در خدمتتون هستم. به عنوان متخصص دوست دارم امروز در زمینه روانشناسی و سلامت روان با شما در مورد موضوع مهم و چالشی روانشناسی زرد، همونطور که خودتون فرمودین، صحبت کنم و امیدوارم بتونیم حالا مختصر در مورد دلایل گسترش روانشناسی زرد، اثرات منفیش و ضرورت توجه به روانشناسی علمی با هم دیگه صحبت کنیم. اصلا روانشناسی زرد چیه؟ روانشناسی زرد عملاً به اون دسته از محتوای روانشناختی گفته میشه که فاقد پایه علمی معتبره و بیشتر به منظور سرگرمی و یا فروش اطلاعات سطحی به مخاطبان ارائه میشه. اینو روانشناسی عمدتاً شامل جملات انگیزشی ساده است، یا یعنی اینکه راهکارهای سریع غیر علمی برای حل مشکلات پیچیده زندگی و توصیه‌های بی‌پایه و اساسه. اما یه سوال میمونه که چرا روانشناسی زرد اینقدر مورد توجه قرار میگیره؟ اگر بیایم ریشه‌ای در نظر بگیریم، یکی از مشکلات اصلی در فرهنگ عامه مردمه و اینکه تمایل افراد به دستیابی به موفقیت‌های فوریه. بسیاری از مردم علاقه‌مندن به راه‌حل‌های ساده، سریع، و به همین دلیل به جای استفاده از روش‌های علمی و تخصصی به دنبال اطلاعات زرد میرن.
پس مهمترین دلیلش خود افراد هستند که راحت طلبی یه جوری میخوان سریع به نتیجه برسن.
اگر بخوایم ریشه فرهنگیش رو در نظر بگیریم میتونه این باشه، اما در کنارش هستند متخصصینی که خودشون هم بست میدن خب این قضیه رو، یعنی به خاطر اون جذبی که مردم از اون صحبت‌های عامه پسند دارن به عنوان همون روانشناسی زرد، یا مثلا در مورد کتاب‌های مثل راز که میاد در مورد تفکر مثبت نگر مثلا صحبت میکنه. ما اصلا منکر مثبت فکر کردن و اندیشیدن نیستیم، اما اگر من دچار اختلالی هستم، مشکلی دارم، فرزندم مشکلی داره، اگر قراری که فقط اینها رو با جملات مثبت بله شما میتونین، شما اگر درست فکر کنین میشود، در زمینه رویکرد شناختی شاید یه جاهایی ما کمک میگیریم از این فکر کردنها، استدلال کردنها، اما رویکردهای مختلف در کنار همدیگه میتونه کمک کنه. و
من
اینا
دو عامل رو
علمیه.
استنباط کردم از صحبت تا اینجای جنابالی، یکیشون راحت طلبی و سریع میخوان به موفقیت برسن یا اگر مشکلی دارن درمان بکنن افراد، یکی همون نگاه بازار مسلک شاید بعضی از متخصصین که نگاهشون به مشتری و بازار و بالاخره کسب درآمد است، اونها هم باعث میشه که یه مقداری توسعه پیدا کنه. درست گفتم؟
بله.
متشکرم از سرکار خانم دکتر خاندانی. در خدمت جناب دکتر نودهی هستیم. عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمتتون. تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه همیهنان عزیز سلام عرض میکنم. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. موضوع هم موضوع مهمیه به نظر من.
بله متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خانم دکتر اشاره کردن یه مقداری در مورد این تفاوت‌هاش که من به عنوان مستمع و شنونده الان می‌خوام بدونم که کدوم روانشناسی زرده و کدوم روانشناسی علمی و کارشناسی شده و مفید هست. بله. اینو یه مقداری مردم می‌خوام بیشتر جا بیفته براشون که گرفتار این روانشناس بله. نماها نشن.
نکات خوبی رو خانم دکتر فرمودن. من که این صحنه روانشناسان، روانشناس نماها و صحبته که در مخصوصا شبکه‌های اجتماعی فراگیر داره میشه و اونها رو رصد میکنم، من به ذهنم میرسه که هر نوع آموزه‌های روانشناختی که بخواد ما رو از خودمون دور کنه، از خودشناسی واقعی، از آگاهی به دور کنه و بخواد توجه ما رو بیاره به دنیای بیرون از خودمون، این روانشناسی روانشناسی زرده، روانشناسیه که میخواد ما رو فریب بده، میخواد در واقع یک سراب رو
به ما شاخصش میشه چی؟
این که آیا کمک میکنه که ما خودمون رو بهتر بشناسیم، بیشتر بشناسیم، یا این که ما رو فریب میده که به چیزهای بیرون از خودمون بیشتر توجه داشته باشه. یعنی الان همین بحثی که شد، بسیاری از افراد الان به اسم روانشناس دارن فعالیت میکنن، بحثای انگیزشی اینا رو مطرح میکنن و انگار تمرکزشون به جای بودن ما روی داشتنهای ماست.
آره.
یعنی میگه که آقا شما مثبت فکر کن، به موفقیت میرسی، به تحصیلات عالی میرسی، بعد نمیدونم ماشین خوب، خونه خوب.
آره.
یعنی چیزهایی که جز داشته هاست،
امید کاذب میده،
یک امید کاذب که اصلا ارزیابی نکرده که آقا اصلا توانایی من چی هست، استعدادهای من چی هست، اشتیاق من چه چیزهاییه، اون چیزی که من واقعا در اون استعداد دارم، توانایی دارم چی هست، نقاط ضعف من چی هست، اون به اصطلاح مشکلات روانی که ممکنه من داشته باشم چه، هیچ کدوم از اینا ارزیابی نکرده، میخواد یک نسخه واحد بده در اختیار همه مردم و اصطلاح هم میگن پکیج فروشی میکنم، میگن آقا ما یه پکیج داریم، این پکیج هر کی بگیره استفاده کنه هم به شادی میرسه، هم به آرامش میرسه، هم انسان قدرتمندتری میشه، هم ثروتمند، همش یه نسخه واحد. آقا شما اصلا مگه میدونی توانایی من به چه صورته؟ شما مگه میدونی که اصلا من دنبال چی هستم؟ چرا فکر میکنین که با یک نسخه واحد شما میخوای همه آدم ها رو خوشبخت کنی؟ این مهمترین ویژگیشه تو روانشناسی علمی. اینجوریه که آقا کسی که میاد پیش ما، ما اول ارزیابی میکنیم که این چیه، تاریخچه زندگیش چیه، ویژگی های روانیش چیه، تیپ شخصیتیش چیه و اصلا تو زندگی به دنبال چی هستش، اون نقاط شکاف هایی که در زندگیش وجود داره، در روانش وجود داره چی هست، که بتونیم متناسب با فرد، پرسونالایز شده، شخصی سازی شده بهش کمک کنیم. بعد مبتنی بر مطالبی که علمیه، یعنی افرادی اومدن سالها کار کردن در این حوزه، نه این که مثلا معیار فیلم رازی باشه که سال 2006 بود اومد بیرون و بعد همه خیال میکنن که اگر من فکر خوبی داشته باشم، فکرم مثبت باشه، احساسم مثبت باشه، من دیگه به همه چی میتونم برسم. این یک حرف کاملا غلطه و در نقدش میشه بسیار صحبت کرد که آیا اصلا این قانون جذبی که میگم واقعا وجود داره یا وجود نداره، که من در وجودش میگم وجود داره.
بله.
ولی این که چجوری اتفاق میفته از نظر من نه به فکر ما فقط ربط داره و نه به احساس ما، یک بحث سنخیت وجودیه که اونم کار داره. اینجوری نیستش که شما مثلا فکر کنید که یه نسخه واحد میدید بعد به همه میگید که برو مثلا مثبت فکر کن، احساسات خوب تجربه کن، با احساسات منفی هم کار نداشته باش، در لحظه زندگی کن، فقط زمان حال. و اتفاقی که افتاده اینه به نظر من، کلمات خوبی گفته میشه ولی در موضع خودش نیست. خانم نکته اشاره کردن گاهی ممکنه که ما از تلقین های مثبت، جملات مثبت در شناخت درمانی استفاده کنیم، ولی برای چه کسی استفاده میکنیم؟ برای کسی که قبلش ارزیابی کردیم، نه اینکه یه نسخه واحد باشه بعد بخوایم اینو در اختیار همه قرار بدیم، بعد اساس کارمونم یه فیلم مثلا مستندی باشه که به همدیگه وصل پینه شده و تهش هم معلوم نیستش که چی داره میگه و از این طریق اونها دارن به درآمدهای میلیون دلاری و میلیاردی و اینها میرسن، پکیجاشون رو میفروشن به آدمهایی که
اینا فقیر میشن.
آره، آدمهایی که فکر میکنن که میخوان به رؤیاهاشون برسن.
بله، متشکرم جناب دکتر نودهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه سبک زندگی و سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. ما برای این برنامه اصرار داشتیم که حتما در خدمت مسئولین مربوطه هم باشیم، از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، ببینیم در برخورد با این روانشناس بودن. نماها چیکار کردن. حالا ما چیکار کردیم چون نتونستیم خدمت های دکتر آشتیانی باشیم، تماسی گرفتیم خدمتشون قبل از برنامه و صحبت کردیم، ببینیم چه برنامه‌هایی برای برخورد و مقابله با این روانشناس نماها دارن. بشنویم این گفتگو رو، بعد انشاءالله ادامه بدیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر علی فتحی آشتیانی، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
بله، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و اوقات خوبی پیش رو داشته باشید.
جناب دکتر، فرصت مغتنم است که ما امروز خدمت جناب عالی هستیم. میخوام یه مقدار ببینیم در مورد برنامه‌های سازمان بفرمایید در بحث مقابله با این روانشناسی زردی که ما تو فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور بعضن باش مواجه هستیم. بله. ولی سری آدم‌های بالاخره از این فضا سوء استفاده میکنن و اقداماتی رو انجام میدن. میخوام ببینیم که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره چه اقداماتی رو در دستور کار داره و در حال انجام هست که شاهد کمتر شدن و یه مقداری این فضا به سمت روانشناسی مطلوب و مفید بره.
بله، بسیار خوب. خدمتتون عرض کنم که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به ویژه در یک سال گذشته با در واقع فعالیت‌های مستمر و مناسبی که در واقع داشته، با تعداد بیش از 65,000 روانشناس و مشاوری که حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دارند، در سطح کشور به خدمات روانشناختی می‌پردازند.
بله.
و هدفشون هم ارتقاء سلامت روانی جامعه از یک سو و ارتقای سواد سلامت روانی از سوی دیگر هست. بنابراین کار اصلی ما در واقع ارتقای در واقع سلامت روانی جامعه است. در این بین، در بین این بیش از 65,000 عضوی که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارن، یه درصد کمی هستند که با به اصطلاح سوء استفاده از ناآگاهی و عدم شناخت در واقع مردم و با استفاده از در واقع شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات گسترده‌ای که انجام میدن، اومدن در واقع استفاده کردن و مردم رو به سوی خودشون جلب کردن که ما تحت عنوان روانشناس نما ازشون اسم می‌بریم. اینا کسانی هستن که دوران در واقع تحصیل روانشناسی رو در واقع یا مشاوره رو طی نکردن، ولی به دلیل توانمندی که در واقع دارن، مثلا خوب میتونن صحبت بکنن، دیگران رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن، یا دامنه در واقع تبلیغاتشون بسیار بسیار گسترده است و از شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد استفاده میکنن، و شاید مهمترین علت هم همون ناآگاهی و از یه جهت دیگه پایین بودن سطح سواد سلامت روانی مردم، اینها سوء استفاده میکنن و مردم رو سوی خودشون جلب میکنن.
برای اصلاح این وضعیت چه؟ برای اصلاح این وضعیت چه اقداماتی در دستور
کار؟ با کاری که در واقع انجام دادیم و انتظار داریم در واقع مردم ما هم در واقع به این نکته توجه داشته باشن، اینه که قبل از این که، چون موضوع روانشناسی و مشاوره موضوع بسیار حساسیه، در واقع آدم وقتی که میخواد بره یه مشکلی رو با یه روانشناس مطرح بکنه، حتما باید اون روانشناسش رو بشناسه. فرق میکنه با نظام پزشکی که خب طبیعتا دستورالعمل‌ها کاملا مشخص، بیماری ها به اصطلاح تشخیصش در واقع راحت تره و میشه راحت تر در واقع تحت درمان قرار داد، اما مسائل روانشناختی پیچیدگی خاص خودش داره. انتظار میره که مردم عزیز ما قبل از این که در واقع به یه روانشناسی مراجعه بکنن و یا تحت تاثیر در واقع القاعات فضای مجازی و تبلیغات این روانشناس نماها قرار بگیرن، اطلاعاتشون رو در واقع راجع به اون فردی که میخوان بالا سراغشون برن بالا ببرن. مثلا
این بخش مردم های دکتر من قبول دارم، این بخش مردم که بالاخره باید خودشون یه توجه و دقتی داشته باشن، ولی اون بخش حاکمیتی ما، ما چه
سایت سازمان نظام روانشناسی در واقع فعال همه روانشناسانی که در واقع پروانه دارن و مجوز برای ارائه خدمات روانشناختی دارن، اسامیشون تو سایت سازمان هست، میتونن در واقع قبل از مراجعه به هر در واقع روانشناس مشاوری در واقع یه سری اونجا بزنن.
هیچ روانشناسی پس نیست که اسمش و مشخصاتش در سایت شما وجود نداشته باشه؟
بله بله، روانشناسانی که مجوز کار دارن، تکرار میکنم یعنی تأکید میکنم، کسانی که مجوز کار دارن و پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گرفتن، در واقع اسامیشون تو سایت سازمان هست. یه سری مراکزی در واقع ما در سطح کشور داریم، این مراکز هم در واقع مرکزی هستن که پروانه از سازمان نظام روانشناسی مشاوره دارن، میتونن به این مراکز مراجعه بکنن و تحت ارزمین تحت تاثیر القاعات و تبلیغات این روانشناس‌نماها دستور قرار نگیرن. و از اون مهمتر اینه که همون چیزی که عرض کردم، تو حوزه سلامت روانی سعی کنن اطلاعات خودشونو بالا ببرن و بدونن که اگر با یه مشکلی روبرو شدن به کجا و به چه فردی مراجعه بکنن.
تقدیر و تشکر میکنم جناب دکتر علی فتحی آشتیانی، رئیس محترم سازمان روانشناسی و مشاوره. خیلی ممنونم آقای دکتر،
خدا حافظ.
خب بخش دوم برنامه ما هست و خیلی سریع میگذره چون بحث مهمی هم هست امروز و خاص این بحث نیاز به وقت بیشتری داریم، به نظر میرسه که شده در فرصت‌های بعدی هم بتونیم در موردش بحث بکنیم. خانم دکتر، قطعا جناب‌عالی مراجعین زیادی دارید و داشتید در این سالهای گذشته و اون عمق خطر این روانشناسی زرد و قطعا توی مراجعینتون داشتین و مصادیقی میتونید برای مردم عزیزمون نقل بفرمایید که مراقبت بکنن که خدای نکرده توی این مسیر نیفتن. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. دقیقا یه دو ماه پیش بود جوانی مراجعه کرد، 38 سالشون بود. بعد وقتی که صحبت میکردیم خیلی برام جالب بود که ایشون کار نداشتن، با سن 38 سالگی سربازیشون رو نرفته بودن، دو دفعه اقدام به خودکشی کرده بودن، اما با توجه به حالا مراجعه‌ای که به همین روانشناسان زرد یا حالا به قولی شاید اصلا یک سریشون روانشناس هم نباشن، متخصص نباشن، مراجعه کرده بودن، در مورد قانون جذب براشون گفته بودن. خب ببینید، این جوان به این نتیجه رسیده بود که من میشینم تو خونه، پامو میندازم رو پام و بعد قرار قانون جذب برای من پول بیاره، ماشین بیاره، سربازی من رو مثلا برای من به جای من بره. و وقتی باشون صحبت میکردی عملا این پوچی رو در این جوان 38 ساله که نه زندگی داشت، نه فرزندی، نه کاری و نه به قول خودش نه سرمایه‌ای و اینها رو قبول داشت، اما چون خدمتون گفتم و شاگردی کردم خدمت استاد آقای دکتر، ببینید چون راحت ترین راهیه که به دست میارن، من الان حالم بده،
مخدرگونه است،
بله مثل مسکن میمونه، بله. من الان حالم خوب میشه در حد مقطعی و بعد ریشه‌ای اون کار انجام نمیشه. همین میشه که من اتفاقا اگر قرار بوده یه درمان درستی رو بگیرم یه زمانی رو میبرده، به خاطر اینکه سختمه، دوست دارم راه زودتر به دست بیارم، سریعتر به اون نتیجه برسم، دور میشن، یعنی عملا سردرگم میشن. و واقعا شاید یکی از کارهایی که بتونیم بکنیم خواهشیه که یه ذره نگران سن جوانی افرادی که به ما مراجعه میکنن بشیم.
متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر، من یه گزارش رو خوندم همین روزهای اخیر که کارفرماها با نسل زد دچار مشکل شدن، نسل زد رو نمیتونن تحمل بکنن یا نسل زد نمیتونن اونها رو تحمل بکنن، مدام بالاخره این تغییر اتفاق میفته، یه نسل زد یه جوان رو جذب میکنه، یه مدت کوتاهی باش کار میکنه، نمیتونه کار بکنه، ادامه نمیده و باز دنبال. چقدر این روانشناسی زد به نظر جناب عالی توی این فضا تاثیرگذار بوده؟ من خیلی هم میبینم برای مثلا برای رسیدن به حالا آرزوهاشون، امیدهاشون و آیندهشون خیلی دنبال راههای میانبر هستن. این همش ناشی از روانشناسی زرده؟
ببینید، به نظر من الان ما تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم، یعنی تو عصر مدرنیته که هستیم و این عصر تکنولوژی و همه اینها و حاکمیت نظام سرمایه‌داری و تبلیغاتی که در فضاهای مختلف میشه، در فیلمها، در رسانه‌های مختلف، که همه چیز انگار در و دیوار و ذره ذره چیزهایی که ما داریم میبینیم داره ما رو فرا میخونه به سمت اون نظام سرمایه‌داری، یعنی اینکه شما فسفودی بری سراغ کاری که برای شما سودآور باشه و شما بتونید به آمال و آرزوها و رویاها دست پیدا کنید. این سودگراییه به جای رشدگرایی، یکی از چیزایی که متاسفانه در کل دنیا رواج پیدا کرده و نظام سرمایه‌داری هم بهش دامن زده به خاطر اینکه به سود بیشتری بتونه برسه. الان تو نظام سرمایه‌داری آدم‌ها هم به عنوان کالا بهشون نگاه میشه، به عنوان اشیا بهشون نگاه میشه، نه به عنوان یک انسان، و به خاطر همین ذهن‌ها داره مدیریت میشه. و الان مثلا من با جوانایی که در ارتباط هستم گاهی باهاشون صحبت میکنم، میگم که یا مثلا مراجعم هستن بهشون میگم الان شما میگی که آزاد باشیم، مثلا آرمانت آزادی فردگرایی همه اینا، من میگم الان این لباسی که تو پوشیدی واقعا خودت انتخاب کردی؟ چی شد که این لباس انتخاب کردی؟ بعد موقعی که بررسی میکنی میبینیم اصلا انتخاب خودش نیست. میگم پس اون رسانه اومده ذهن تو رو شکل داده. و الان رسانه ها یکی از چیزایی که به شدت روی نسل جدید هم دارن کار میکنن همین تاکید بر فردگراییه. آقا ببین تو چی میخوای؟ تو دنبال چی هستی؟ این نظر توه، نقیده توه، و دامن میزنم اون فردگراییه. چون ما فرهنگمون فرهنگ
جمعگرا،
شرق فرهنگ ایرانی یک فرهنگ جمعگرا بوده در طول 7000 سال تمدنی که ما داشتیم. بعد الان ما خیلی از مواقع میخوایم پیرو غرب بشیم که اونجا خب فردگرایی الان شدت پیدا کرده و بحران ساز هم بوده.
ما در کشور الان من حس میشه که خیلی با سرعت داریم سمت
بله. فردگرایی همون گفتمان رو اینجا داریم ایجاد میکنیم و این خطرناکه. این گفتمان فردگرایی اون وقت باعث میشه که خانواده سست بشه، باعث میشه که تعارض‌های بسیار زیادی بین بچه‌ها و خانواده‌ها در واقع شکل بگیره و خیلی از خانواده‌ها میان میگن که ما اصلا بچه‌مون رو درک نمی‌کنیم که این چی داره میگه، هیچ خط قرمزی انگار براش وجود نداره، تعریف نشده و در تقابل با هم دیگه قرار میگیرن. و یا مثلا تمرکز بر حقوق به جای وظایف و تکالیف. من مراجعه داشتم، یه خانمی بود، میگفتم خب مثلا بالاخره به مادر شما باید احترام بذارید. میگفت چرا آقای دکتر من باید احترام بذارم؟ میگفتم خب مادرته، تو رو به دنیا آورده. گفت نه اصلا کی گفته من به دنیا بیاره، من اصلا به دنیا آورده وظیفه داره که در قبال من در واقع یه سری از کارا رو انجام، ایشون وظیفه داره و من حق دارم.
اینا رو دکتر شما ناشی از روانشناسی زرد میدونین؟
چیو؟
این فرهنگ
یه بخشش بله، یه بخشش در روانشناسی زرد، در این فضای بلبشو و رها و یلهی که تو فضای مجازی من دارم اینا معلومم نیست کی متصدیشه.
از همینجا
داره دامن زده میشه.
چون اشاره فرمودید از همینجا وارد بحث راهکارها بشیم دیگه، چون زمانم زیاد نداریم. من از خانم دکتر خواهش می‌کنم که بفرمایید هر کدوم از این بخش‌های مختلف جامعه چه تکلیف و وظیفه‌ای دارن که بتونن این روانشناسی زرد رو محدود و محدودتر بکنن و این آثار و تبعات منفی که روانشناسی زرد تو جامعه گذاشته، هم شما اشاره کرد هم آقای دکتر. میخوام ببینیم که به نظر جناب عالی هر بخشی چه وظیفه‌ای داره و چه اقدامی باید انجام بده.
ببینید الان چون خب در رسانه به یه نوعی ما حضور داریم، شاید یکی از جاهایی که خیلی بتونه کمک کنه رسانه است. یعنی وقتی شما از متخصصینی دعوت کنیم که به قول آقای دکتر سازمان نظام روانشناسی پروانه داشته باشن، تخصص داشته باشن، خب خودش یکی از بزرگترین کمک هاست. اگر بتونیم به جای این تبلیغ هایی که پخش میشه، من اصلا کار ندارم، خود تبلیغ جزی از این روند درآمدزایی برای صدا و سیماست، اما یکی از کارهایی که میشه در این تایم کوتاه انجام داد این که بتونیم کتاب هایی که زرد نیستن، مجلاتی که زرد نیستن، اینها رو معرفی کنیم و یکم این که آگاهی مردم رو بالا ببریم. ببینید یکی از مشکلاتی که چون شما فرمودید ما با جوان‌ها مواجه هستیم، این که همه چیز رو میخوان فوری فوتی آقای دکترم فرمودن به دست بیارن و همین میشه میرن سمت روانشناسی زرد. و یکی از مسائلی که خیلی دامن میزنه این که شما شانس ندارین. در صورتی من همیشه به دانشجوها میگم بچه‌ها ببینید شانس منبعش بیرونیه، ناپایداره، غیر قابل کنترله. من اصلا در موجودیت این شانس حرفی ندارم، کاری ندارم، چه اینجا باشیم، چه امریکا باشیم، چه افغانستان. اما ما چیزی داریم به اسم تلاش که درونی قابل کنترل و پایداره. خب میتونیم از تلاش استفاده کنیم. میگم میشه شما سخت کوشی نداشته باشی، تلاش نداشته باشی، فکر کنی بهترین ماشین رو میتونی به دست بیاری، بهترین منزل رو میتونی به دست بیاری. یکی اینکه بتونیم، یعنی صدا و سیما با توجه به مخاطبیم، ببینید ما کارگاهایی رو میذاریم، آموزش داریم، دانشگاه هستیم، همه این مسائل، اما مخاطبمون قطره قطره است دیگه. اما صدا و سیما مخاطب میلیونی داره و میتونه راهکارهایی رو بده با توجه به اینکه مثلا الان مجلات زرد زیاده، خود شبکه‌های اجتماعی دامن میزنه، یعنی ببینین همه اطلاعاتمون شده سطحی، یه شبکه اجتماعی رو باز میکنیم سطحی، به این نتیجه میرسیم که بله من الان استراب دارم، افسردگی دارم، فلان اقدام رو باید انجام بدم، در صورتی این باید ریشه‌ای درمان بشه. خود این میتونه خیلی کمک باشه به آهاد مردم و بتونیم همه دست به دست هم بدیم و کمتر با این مشکلات مواجه بشیم.
پس رو من از صحبت جناب عالی میتونم به عهده حالا بخش رسانش که جدا، بخش کتاب و مجلات اینها رو من فکر میکنم که یه مقداری باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دقت بکنه.